أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو بل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلاصه بحث در آیه افترا و تحدی این شد که اگر طبق بیانی که ابن عباس داشتن و امام رازی اون رو دلیل عقلی قرار دادن و بسیاری از مفسران شیعه و سنی پذیرفتن که این سوره هود قبل از سوره یونس و سایر سوری که به یک سوره تحدی شد نازل شده باشد، این ترتیب طبیعی محفوظ است، یعنی اول تحدی شده است به کل قرآن اون چه که در سوره اسراء آمده لوجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن، بعد تحدی شده به 10 سوره که در سوره هود هست، بعد به 1 سوره که در سوره یونس و سوره بقره است. لکن این مسلم تاریخ و این در کل نیست، برهان عقلی هم در این گونه از موارد نقشی نداره، چون یه بحث تاریخی است. بحث تاریخی مثل بحث‌های ادبی بحثی نیست که عقل حاکم باشد که چی قبل وارد شده است چی بعد وارد شده است. عقل میتواند تحلیلگر خوب باشد، اما عقل نمیتواند فتوای تاریخی بدهد که ما کشف میکنیم که فلان سوره قبل بود فلان سوره بعد. در حد یک مزنه ممکن است، اما در حد طمأنینه دشوار است. اگر این ترتیب مقبول بود که ظاهرا بهترین وجه همین وجه است که خب تم بکرم، اگر نشد چنگ سید الاستاد رضوان الله نظر شریفشون این است که سوره مبارکه یونس قبل از سوره هود بود، برهان ایشون البته فی جمله تام بود نه به جمله چون که بحثش گذشت. اگر ثابت نشد که سوره یونس که مکی است قبل از این است و قهرن سوره هود قبل از سوره یونس باشد، این سوال بی پاسخ میمونه. شما در بین این تفسیرها شیعه به سنی ملازم فرمایید، اینا یه بحث مبسوطی هم دارد، بخلگیر هم هست. تفسیرهای مبسوط رحلی مثل آروسی، گاهی انسان میبینید چند صفحه رحلی رو باید متعارف کند تا بیند که به یک جمع‌بندی میرسد. اونا هم درگیر بیان ترتیب بودن، شاید 6-7 نسل با هم درگیر بودن که تا ثابت کنند اونطوری که جناب آروسی نقل میکنن که نسل اول چی گفتن، نسل دوم نقد کردن، نسل سوم پذیرفتن، نسل چهارم نقد کردن، نسل پنجم از مبرد گرفته تا متأخرین به زمان خودش میرسد، در هر عصری یه مفسری آمده یا نقد کرده یا پذیرفته. خصوص این مسئله جمع بین یک سوره و 10 سوره، اونی که سیدن استاد رضوان الله دارن این است که کل قرآن یه خصوصیاتی دارد که بازگو شده است، یعنی نور هست، کتاب مجید هست، کتاب حکیم هست، فرقان هست، شفاعت و صدور هست، لا یأتیهم باطل من بین یدیه و لا من خلفه هست و ده ها حکمی که روزهای قبل شمرده شده. این مجموعه اسماء حسنا و صفات ثبوتی مال قرآن است. اونجا که می فرماید در سوره اسراء لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن، یعنی کتابی که همه این اوصاف داشته باشه، اونجا که در سوره مبارکه یونس و بقره تحت و به صورت ممثله، یعنی سورهی که بالاخره همه این خصوصیات داشته باشه، اونجایی که نظیر سوره هود میتواند فقط و بعش صورت، نه یعنی هر سوره جمعی خصوصیات داشته باشه، بلکه هر سوره بخش از خصوصیات داشته باشه که تفنن در معجزه باشه. این جمعیست، نظیر جمعهای سال و فسران به جمع تبرعی شریحتر است که شاید اینجور باشه. جمعی مطمئن میکنه انسان را که بالاخره به ظهور لفظی، به یک شاهد قرآنی یا شاهد روایی تکیه کند. این جمع ها به جمع تبرعی شریح در است، چون ایشون فرمودند بسیاری از آیونی که بعدها ظهور کردند فرمایش ایشون را قبول کرد. میموند یه احتمال دیگر که ما بگیم قرآن هم بر بعض اطلاق میشود هم بر کل، یعنی مجموعی آیات هم میگن قرآن، کل قرآن و میگن قرآن. سوره هم همینطور است، سوره اونی که آغاز و انجامی دارد با بسم الله شروع میشود و با بسم الله سوره بعد تمام میشود، این مجموعه هم میگن سوره. یه مجموعه از آیات قرآن هم میگن سوره که این بحثش قبلا در سوره مبارکه توبه گذشت که گاهی کلمه سوره اطلاق میشود بر بخشی از آیات قرآن کریم که مثلا پیام خاص دارد و دستور به جهاد میدهد و مانند آن. آیه 86 سوره مبارکه توبه این است: و اذا انذر سورت و ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. وقتی سوره نازل بشود دستور مبارزه و جهاد بدهد، اونا که وضع مالیشون خوب است اونا میگن ما معذوریم نمیتونیم بیاییم، دنبال بهانه میگردن. منظور از سوره در اینجا اون سوره مستلح نیست که با بسم الله شروع بشه و آمدن بسم الله سوره بعد تمام بشه، بلکه یک مجموعه ای آیاتی است که دستور جهاد و مبارزه را صادر میکند. پس سوره بر مجموعه از آیات هم اطلاق میشود، چه این که بر اون فصلی از آیات هم اطلاق می شود. چون قرآن هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل یک، چون سوره هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل دو، گاهی به یک سوره گاهی به چند سوره، یعنی گاهی به یه بخشی از قرآن گاهی به چند بخش قرآن تحویل می شود. این هم یه وجه جمعی ذکر شده. خب حالا این تازه برمی گردد به فرمایش مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که اون بزرگوار فرمود به این که خب این تحدی گاهی به قلیل است گاهی به کثیر، که نقد سیدن استاد این بود که بله گاهی به قلیل است به کم و کثیر، اما ترتیبش باید محفوظ باشه. یه وقت است که با هم قلیل و کثیر را ذکر میکنن، اون هم تا حدود مورد قبول هست. یه وقت است که نه، قلیل اول است و کثیر بعد. این سارآور است که چطور در میدان مبارزه اول دعوت کردن که یه مقدار مثل قرآن بیاری، دیدن عاجز شدن، بعد دعوت میکرد بگه چند برابر این مقدار بیاری. حالا سوره یعنی بخشی از قرآن کریمی که پیام خاص دارد، حالا اول میفرماد یک مجموعه از آیات رو بیاری، بعد میفرماد ده مجموعه از آیات بیاری. این سوال هست، همونطوری که فرمایش امیرالاسلام پذیرفتنش مشکل بود، این جمعهای بعدی هم قبولشون آسان نیست. بعضی ها آمدن در این وجوه تبرعی گفتن به این که منظور از یک سوره آن است که هم خصوصیات غیبی و اخبار غیبی و حکم و معارف را در بر داشته باشد، هم خصوصیت های ادبی را، فصاحت و بلاغت را. اگر عاجز شدید از آوردن سوره ای که هم از نظر معنا مشتمل بر احکام و معارف غیبی باشد، هم از نظر لفظ ادیبانه و فصیحانه باشد، لااقل ده سوره از سور قرآنی بیارید که فصاحت و بلاغت قرآن داشته باشد ولو اخبار و معارف غیبی را نداشته باشد. که اون یک سوره باید هم از نظر اخبار غیبی معجزه باشد، هم از نظر فصاحت و بلاغت. این 10 سوره فقط از نظر فصاحت و بلاغت معجزه باشد، نه از نظر اخبار غیبی. خب اینم شاهد جمع می‌طلبد، این جمعی رو که به صورت تبرعی بازگو شده است، اینم شاهد جمع می‌طلبد. گرچه بعد از نقل امام عده‌ای این سخن رو نقل کردن، عده‌ای هم قبول کردن. در جریان آلوسی، خب میدونید از این مفسران تقریبا 150 سال قبل است، جزء متأخران است و جزء مبسوط و متولویس. ایشون نقل میکند که مبرد بر این باور بود که سوره یونس قبل از هود است. ابن زریس هم از ابن عباس همین مطلب رو نقل کرده بود. این یک. دوم، مبرد توجیه کرده که تحدی به یک سوره به لحاظ اخبار از غیب و احکام و عارف است و تحدی به 10 سوره به لحاظ خصوص فصاحت و بلاغت است. این دو مرحله. در کتاب کشف این نحوه جمع تبرعی مبرد تضعیف شده، مورد نقد شده. این سه بخش. جناب شهاب این ناقد را تعقیب کرده و حرف مبرد را پذیرفته که جناب مبرد درست گفته، اون یک سوره به لحاظ معنا و لفظ است، این 10 سوره به لحاظ لفظ است. خب همه اینها به وجوه تبرعی شبیه در است. بعد حرفهای جناب شهاب را گروه های بعدی آمدند و نقد کردند. این 6-7 مرحله است که در تفسیر مبسوط و گسترده جناب آلوسی مطرح است. بنابراین این مثل فقه نیست. در فقه آدم درون رفت دارد، بالاخره یه راه مشکلی نیمونه. اگه مطلبی برای فقه حل نشد از در روایات، خب به ادله اجتهادی حل نشد، به ادله فقهی تمسک کنه، به اصول عملیه تمسک بکنه. بالاخره اصول عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است. این 4 اصل نمی گذارد کسی متحیر باشد. هیچ فقهی متحیر نیست. برای اینکه اگه با دلیل روایی و امارات مسئله حل شد که ثبت المطلوب، نشد نوبت به عمل رسید، دیگه متحیر نیست. برای اینکه این اصول 4 گانه، یعنی استصحاب و براءت و تخییر و اشتغال، برای رفع حیرت اندل عمل است، بهش میگن اصول عملیه. و اگر در بخش اصول عملیه هم راجل بود، مسئله غره در کار است. بذار در فقه راه برون رفت محقق و معین است. هیچ کسی در هیچ مسئله فقهی نمیمونه. این مسائل علمی است که چون مهجور بود و کمروش کار شده، بالاخره انسان با دغدغه‌ای که ذهن را انسان را میگزد، ناچار است از این آیه عبور کند. که بالاخره این آیه چی شد؟ علا بینت من ربه باد باشه، علا حجت من ربه باد باشه، علا طمأنینت من ربه باد باشه. گرچه انسان ناامید نیست، این مقدار فحص بالغ بشه، میشه بالاخره یه راه برون رفتی پیدا کرد. اما این ذهن آدم رو همیشه میگذد. برای اینکه مشکل عملی که نیست انسان با اصول عملی حل کنه. امر علمی است. امر علمی هم که با گفتار ابن عباس و فخر رازی حل نمیشه. اینه که حالا بلکه انشاءالله در بحث‌های بعدی مطلب بازتر بشه. فعلا راه رسمی همان است که مثلا این ترتیب بهترین وجه جمع است. بله، خب اونم یه وجه تبرعی است. اونا هم گفتن به این که کم من آیه‌ای که در سوره مدنی است ولی مکه نازل شده، کم من آیه‌ای که در سوره مکی است در مدنی نازل شده. اما خب بالاخره سوره مدنی در اینجا نقل نکردن، که مثلا سوره یونس رو کسی نقل نکرده که در مدینه نازل شده. سوره یونس هم مکی است، اینم مکی است. ابن عباس که خب بالاخره از اون متوقع نبود، آمده دست به این سوره معین زده، 10 سوره رو معین کرده که از بقره شروع میشه تا هود. الان ما فاتحه کتاب رو حساب بکنیم، تو 11 سوره است. ابن عباس آمده سوره مبارکه فاتحه کتاب رو مفروغ عنها گذاشته، از سوره بقره گرفته تا سوره هود، گفت 10 سوره مثل این بیارید، که این تقریبا ضعیفترین قول است. اولا کسی حق تعیین ندارد و ثانیا غالب این بزرگوارای بعدی حرف ابن عباس نقل کردن که خب بالاخره غالب این سوره که شما شمردی در مدینه نازل شد، یعنی بقره مدنیست، آل عمران مدنیست، نساء مدنیست، مائده مدنیست، اینها مدنی هست. خب حالا اینا که در مدینه نازل شدن، این سوره هود که در مکه نازل شد، شما چی میگید بین که 10 سوره مثل سوره بقره تا سوره هود بیارید؟ اولا این در سیره تعیین نیست و ثانیا اینا که روز نازل نشده. اون اشکالی که بر صاحب المنار هست یه مقدار کمتر از اشکالی است که بر ابن عباس وارد است. ایشون آمده برابر یه اثر تاریخی 10 سوره مکی رو شمرده که اونا همشون مکی هست. این اشکال ابن عباس بر اون وارد نیست، اشکالی که بر ابن عباس وارد است بر اون وارد نیست. اما این اشکال مشترک است که ما در سیره تعیین نیستیم، راه برای تعیین نداریم. نقد سید الاستاد رضوان الله علیه است که اگه شما این صور رو معین کردید دلیل اخصی از مدعا است. مدعا اینه که تمام قرآن و تمام این 114 سوره معجزه است. دلیل اینه که اگه شما شک دارید این 114 سوره معجزه است، 10 سوره شبیه این سوره های معین رو بیارید. خب حالا مستشکل میگد که ما تو سوره معوذتین و سوره جهد و سوره نصر و اینا هم تردید داریم. شما ما میگه 10 سوره از سوره های طولانی بیاری. مدعایتون اینه که سوره قرآن چه طولانی، چه نیمه طولانی، چه کوتاه، چه خیلی از همه کوتاه‌تر، همه‌شون معجزه است. اومد در مبارزه که مبارزه طلب میکنید میگید اگه شما شک دارید 10 سوره مثل این سوره های طولانی بیاری. این دلیل خاصی از مدعا است. بله مثل حاضر قرآن، این قرآنی که بخش از این نازل شده بخش هم در راه است. فرمود بگه هر اندازه که بر این تا حال به همین اندازه بیاری که حالا مثلا 5 جز از 6 جز از 7 جز از هر چی از 10 جز از کمتر بیشتر نستیم بیاری، بقیه هم که من میگم زمینه این است مثل بقیه هم بیاری، مجموعش بشه قرآن. اینجا که فرمود لاجتمعت الانس والجن علی ایت مثل هذا قرآن، این تأیید میکند که قرآن کل و بعضی هم شامل میشود، ولی این مثل هذا قرآن هر اندازه روی قرآن اضافه بشود مشمول آیه تهدی سوره اسراء است. یعنی این قرآن که هنوز در راه است، اونا گفتن چرا یک سر مثل موسی کتاب جامعی نیاوردی، چرا یک کتابی نظیر تورات یک کتاب مدون جامعی نیاوردی؟ اعتراضشون اینه کتاب موسی کریم مواعظ بود، احکام بود، اخلاق کلی بود، اینجا مسائل روز مطرح است. یک کسی یه مشکلی دارد به سوال میکند، حکم باید نازل میشه، جنگی پیش میآید، فرمانده لشکر باید انتخاب بشه، حکم دستور باید نازل بشه. یک کتاب جهانی روز است، هر حادثی که پیش آمده است حکمش باید نازل بشه. این برخلاف مواعظ کلی است که یک جا میشه نازل کرد. بالاخره مقام بی اثر نیست در نحوه تحدی، اما حالا بین این وحدت و کثرت، بین قلت و کثرت باید ترکیب محفوظ باشه. مبارزین همون مرد، یه وقت است که مردم عصر عوض شدن، وقت همون مردم هست، در همون مکه هست، در همون مکه به همون مردم گاهی میفرماید مثل این قرآن، گاهی میفرماید یک سوره، بعد بگرد اگه یک سوره نتونستید برید 10 سوره مثل این بیارید. یه جمع کامل میطلبه. اگر احراز بشه واقعا که این سوره هود قبل از اون سوره هود، دیگه دغدغه‌ای در کار نیست. اول 10 سوره است، بعد یک سوره. این که ما بگوییم اون یک سوره جامع جمعی خصوصیات است، به سیدان استاد عرض بکنیم این سوره تبت یدا ابی لهب چگونه واجد جمعی خصوصیاتی که در قرآن کریم گفتید هست که سوره نصر نیست؟ کدوم سوره است که واجد جمعی خصوصیات است و کدوم سوره است که واجد جمعی خصوصیات نیست؟ نه اون یک سوره معین است، نه این 10 سوره. چی میشه تعیین کرد؟ خب اما جریان نقدی که ایشون بر جناب زمخشری داشتن، زمخشری گفته بود که فعل لم یستجیب لکم، اون چند احتمال است. یکی از احتمال است که لکم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به امت اسلامی برگردد، یعنی اگر کفار جواب شما را ندادند بدانید که حکم این است. خب این نیازی به تکلف ندارد. اما بچه دیگری است که این لکم منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. زمخشری میگوید احتمال این معنا هم هست که منظور شخص پیغمبر باشد و به جای مفرد که لکه بفرماید لکم فرموده است، تعظیمن و تفخیمن، برای اینکه همین مطلب در سوره قصص آیه 50 به صورت مفرد آمده. آیه قبلش این است: قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعوا ان کنتم صادقین فعل لم یستجیبوا لک. خب چون در آیه 50 سوره قصص ضمیر را مفرد آورد و در این آیه محل بحث سوره هود ضمیر را جمع آورد، معلوم شد مخاطب در هر دو جا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، منتها اینجا تعظیما نقل زده. نقل سیدن استاد رضوان در این بود که خطاب ضمیر جمع برای متکلم وحده تفخیما رایج است در ادبی، ولی برای مخاطب رواجی ندارد. این همون نقدی است که تو متول آمده که این رو مولدین و متأخران گفتن، وگرنه از دو قدما تو نیست. خب قرطبی هم ادیب است، جامعی که نوشته، به خودش هم در قرن هفتم میزیست، یعنی سال 671 درگذشت. هم ادبیاتش خوب از این تفسیرش پیداست و بخش وسیعی از کتابهای او هم سبقه ادبی دارد. ایشون هم همین احتمال زمخشری رو میدن. آلوسی هم بالاخره خب هم عرب است هم ادیب، ایشون هم میگوید که محتمل است که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، تعظیما گفته شده چون رضی فرموده است. خب اون دیگه تقریبا سند این قول هاست، اون گفتار اون ادیب. بنابراین هم از قدما هم از متأخرین احتمال این که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد هست. و از اون شعر معروف را که زمخشری به عنوان شاهد اقامه کرده که عربی در اون شعرش به مخاطبی تعظیما ضمیر جمع آورده و خطاب کرده، اون شعر رو ذکر کرده. اون شعر هم در کتابهای دیگر آوردن و مستحضرید که گاهی انسان مدتها در یه تفسیر مطالعه میکند، چیز جدیدی گیرش نمی آید، برای اینکه واقع تفسیر هم در بین شیعه ها محجور بود هم در بین سنی ها. همونطوری که در شیعه نوشته مرحوم امیرالاسلام بخش وسیعش به تبیان مرحوم شیخ برمیگردد، تو تفاسیر اهل سنت هم همینطور است. یعنی بسیاری از نوشته های تفسیری بعد از فخر رازی به فخر رازی برمیگردد. اونا که تفکر اشعری داشتن که از تفسیر فخر رازی کمک میگرفتن، اونا که تفکر اعتزالی داشتن که از تفسیر زمخشری مدد میگرفتن. الان هم شما این تفسیر آلوسی که تفسیر مبسوط و گسترده است ملاحظه میکنید، بخش وسیع از این یا از تفسیر امام رازی است یا از تفسیر ابو عیان توحیدی، کتاب البحر المحیط، یه تفسیر خوبی است، منتها بخش وسیع از حرفهای آلوسی از اونجا آمده. مقالب اینها نقل از دیگری است، ولی سرش اینه که چون علم روز نیست، یعنی علمی نیست نظیر فقه و اصول به هزار فکر عرضه بشه، اونم روش کار میکنن. بعضی برای ثواب میان درس تفسیر، این علم نشد. بعضی ها برای اینکه یه تو سخنرانی بکنن، این اون تفسیر نشد. الان شما ببینید قرآن ادعاش اینه هیچ مکتبی تو عالم الی یوم القیامه نمی آید مگر اینکه من داورم، یه همچه کتابی. خب حالا این همه مکاتبی که هست، این همه نقدهایی که به دین و فلسفه دین و امثال ذلک هست، از درون نگاه میکنن به دین نقد میکنن، از بیرون به نام فلسفه دین نقد میکنن. این کتاب هم ادعاش اینه که تمام این اسم و مکتب ها رو من داورم. به این مبهمات هم میبینید هست، از وقتی وارد بشود میاد قدم به قدم جای گیره، سرش نکه روش کم کار شده.
خطا دو لکه رو توسعه بدیم، بگیم پیامبر و غیر پیامبر.
خب اونجا ما دلیل میخواییم. یه وقت از ما میگیم از باب خطاب ایاک اعنی و اسم یا جاره است، اونجا مثل لین اشرکتر یه هبتن نعملو و امثال زالک میشه که، اما محور مبارز طرف کردن شخص پیغمبر است. ما چه دلیل داریم بگیم که فعلا یستجب لکه در سوره قصص محور مبارزه؟ چون خود پیغمبره در آیه قبل، یعنی آیه 49 سوره قصص این است: قل فاتو به کتاب من عند الله و اهدا منهما اتبعه. اونی که طرف مبارزه است، درگیر است در میدان کلامی، یعنی بحث علم کلام، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود به اونها بگو شما هم یک کتاب بیارید بهتر از قرآن هدایت کنند، تر از قرآن باشه، خب منم قبول میکنم. بعد فرمود فعلم یستجیب لکه. ما اگر یه مطلب عام می باشد دلیل داریم طبق قرینه خارجیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امت همه دخیلن، بعد میگیم اینجا که خطاب پیغمبر شده است از بابی که زعیم قوم است، خطاب به زعیم قوم شده تا شامل امت هم بشود، اما جایی که ظاهرش این است که او مخاطب است، او مسئول است، برهانی نداریم به که همه مشمولن تا بگوییم از سنخ خطاب به زعیم است و ما هم داخله. پس اون لکه به افراد باقی است، اون میتواند شاهد باشد. نه این
مقام در مورد تحدی هست، بس در مورد اجابت
چرا دی؟ اونجا هم همینطور است دیگر، اونجا هم تحدی است، اونجا هم اجابت است. فعلم یستجیبو لکه تو پنجاه سوره قصص آیه پنجاه اینه دیگه، اونجا هم فرمود تحدی بکن فعلم یستجیب لکه. اینجا هم دارد قول هل من شرکائکم کذا و کذا، قول فعتو به اش سور مثلهی مفتریات فعلم یستجیب و کذا. اینجا هم همین طوره دیگه، همون طوری که لکه را لکم فرمود، فعلم را هم فعلمو فرمود دیگه. تعظیما
در آیه شریفه خطاب که میکنه میگه من عند الله، اما در آیه شریفه میفرماید من عند الله.
بله شما میگید کتاب دیگری از اون با یهودی ها و امثال ذالک هم هست، اون هم در بر میگیره در سوره مبارکه قصص. من چون من عند الله آوردم، شما میگید افتراز، خیلی خوب شما هم یه چیزی بگید از نزد خدا تلقی بکنی، بگید من عند الله هست. مطلب دیگر این است که این کلمه اش سوورن مثلهی مفتریات روش عنایت شده است که این مثل مفرد باشد، نفرمود امثال و مقدم بر مفترا باشد، نفرمود به اش سوورن مفتریات مثلهی او مثلها. نکته افراد آوردن این میتواند نقدی باشد بر جمع تبرعی برخی ها که وفاقاً سیدن استاد رضوان داده اون جمع رو قبول کردن. اگر میفرمود فعتو به عرض صورن امثال ها، این نشون میداد به این که این مجموع باید مثل اون مجموع باشد، این ده تا باید مثل اون ده تا باشد، نه تک تک اینها مثل تک تک اونها باشن. اگر مجموع مثل اون مجموع بود، خب اگر هر کدام از اینها بخشی از معجزات را داشته باشن کافی است، لازم نیست همه خصوصیات سور را داشته باشن. ولی اگر ده سوره را در قرآن ما در نظر بگیم، هر ده سوره ای که شد، این 114 سوره صدها یا ده ها ده سوره دارد، چون نحوه انضمام فرق میکنند دیگه. گاهی ببینید ده تا سوره مدنی رو هم زمین میکنند، گاهی ده تا سوره مکی رو هم زمین میکنند، گاهی ده تا سوره مدنی مکی زمین میکنند، گاهی ده تا سوره تبال رو زمین میکنند، گاهی ده تا سوره قصار رو زمین میکنند، گاهی ده سوره تبال و قصار رو زمین. صدها فرض دارد اگر شما بخواید ضرب بکنید. گاهی بقره را با دیگران زن میکنند، گوی آل عمران با دیگران زن میکنند و هاکذا. شاید صدها صورت داشته باشد به توان چند که ضرب بکنید. خب به هر صورتی که شما بخواهید 10 سوره را حساب بکنید. این 10 سوره‌ای که شما میارید مثل هر کدام از این 10 سوره باشه، ولی تمام خصوصیات تک تک این سوره را باید داشته باشه. این چنین نیست که این 10 سوره شما مثل 10 سوره قرآن باشد که مجموع مثل مجموع باشد. نه خیر، تک تک باید مثل تک تک باشد. لذا ضمیر رو مفرد آورده، نفرمود به عشر سور امثال ها. این یکی، این مال نکته افراد است. اما نکته تقدیم، اگر می فهمود به عشر سور مفتریات مثلهی او مثله ها، انسان خیال میکرد به این که این تماثل در افتراست، نه تماثل در اعجاز است. و از افعال ازاله که اون عنصر محوری معجزه مثل بودن اوست. خواه کسی افترا ببنده خواه نبنده، این سه مطلب باعث شد که این کلمه مثل هم مفرد باشه و هم مقدر. و اش صور مثلهی مفتریات وضعو من استفعتو من دون الله ان کنتم صادقین. آسمون برید، زمین برید، از بتو از فرشتگانی که شما اونها رو به عنوان آلهه قبول کردی، از اونها بخواید کمک بگیرید، از هر بتی بخواید کمک بگیرید، از اونها مدد بگیرید و مسلماً میدونید که توان این کار رو ندارن. مطلب دیگر این است که در تفسیر آلوسی و همفکرانشون احتمال این قرائت مطرح است که فعلم و انما، این انما مثل انما الاعمال و بالنیات حرف باشد و اداه حصر باشد، در کلمات اینا هست، نه نظیر انما قرمتم من شیئن باشد. اون احتمالی که تا کنون مطرح بود این است که این انه حرف مشبه به فعل است و اون ما هم اسمش است و مردن منسو، نظیر وعلم و انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه. منتها رسم الخط قرآنی این طور است. حالا اینم باید بحث فقهی بشه که رسم الخط قرآنی واقعا اینه. روایتی داریم که حتما ان مایی که در سوره انفال است باید انما نوشته بشه، دلیل فقهی داریم. یا بین قاریان این طوره، الف رو چقدر باید بکشیم؟ الف قادر رو باید دو تا انگشت شمار بکشیم؟ چی گفتی رو؟ اگه کسی خواست تون قرآن رو قرائت کند بگد قاله، که با یک انگشت شمار حل بشه میشه باطل؟ یا اینا جزء تجویدات و استحسانات هست، نه جزء واجب. اگر یه بحث فقهی بشه اومد، این قرآن نویسیه ما هم از این تکلف ها بیرون میاد. الان طرزی گاهی نوشته میشه که خوندن قرآن برای نوجوان ها سخته. خب خط نست تعلیق رو میگن عروس خطوطه پیش ما ایرانی ها. خب به این خط بنویسن، البته بحث فقهی باید باشه، خط خوب خانا که این نوجوان بتونه بخونه. اما حتما ما یه جا حرف ننویسیم، یه علف کوچیکی بالش بنویسیم که علامت باشه، مثلا سلاها دستاها، این یا بود بعد اون با علف کوچیک بنویسیم. خب چه تکلفی است؟ چجور ما این بچه ها رو یاد بدیم؟ اگر این دلیل فقهی باشه، یه روایتی باشه، خب الرس هم انبتام سار احکام فقهی. اما اگر نه، فقط چیزیست که رسم الخط ها این چین است، تو مجلس قرائت قرآن این چین است، این رو فقه های بزرگوار ما باید بررسی بکنن که حکم فقهی چیه، که رسم الخط قرآن واقعا همین طوره، باید اینجور نوشته بشه. در باره قرائت خوب بحث کردن، چون خب به نماز وابسته است، حکم فقهی داره. هر جا فقه وارد شده موفق بود، اینجا هم که وارد بشه یقینا موفق است. قرض آن است که ایشون احتمال میده که انما حرف باشد، دارن که از این انما که ادات حسر است چنین برمیآید که این منحصراً به علم خدا نازل شده است. فعلمو انما، خب این یه مقدار تکلف هست، ولی اگر ثابت بشود که حرف است و ادات حسر است، مطابق رسم الخط است. اما اگر ثابت نشود کما هو ظاهر که شبیه وعلم و انما غنمتم هست، این رسمات خطش اینه که انه رو جدا بنویسن، ما رو جدا بنویسن تا بتونه خوب بخونن. البته این خوندنش خیلی سخت نیست، اما خوب در معنا کردن فرق داره. خب انسان خیال میکنه که حرف است، بعد معلوم میشه مطلب دیگه مثل نظیر انما دیگه، و علم انما قرمت میشه این تکلف معنوی و تفسیری دارد، نه تکلف لفظی. اون حرفهایی که یار اونجا می‌نویسن، حمزه رو اونجا می‌نویسن، خب اینا تکلف قرائتی داره، لفظی داره، اما اینا تکلف معنوی و تفسیری داره. بالاخره به زحمت میافتد که معنیش اینه یا معنیش اونه، میخواد حذر کنه یا میخواد نه، نظیر اون چه که در سوره مبارکه قصص آمده است، اونجا دارد انما یتبعون اهواهم، اونجا جای حذر است بدون تکلف. فبود اگر جواب ندادن فرمود که فعلا لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواهم، اینا فقط هوا مداره. خب اینجا جای انماست، اما اینجا جای انماست؟ یا میخواد بگوید که اینی که نازل شده به علم الله است؟ خب فرمود به این که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، الا کالذین لیس لهم فی الاخره الا النار و هبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. بعد از این که مسائل توحیدی رو بیان فرمود، مسائل وحی و نبوت فرمود، حالا به مسائل اخلاقی و تربیتی و تزکیه و امثال ذالک می‌پردازد. خلاصه بعد از یعلمهم الکتاب و الحکمه به یزکیهم پرداخت. فرمود بعضی ها زندگیشون زندگی گیاهیه، بعضی هم زندگیشون زندگی حیوانی. همین اونا که گیاهی زندگی میکنن مثل نوجوانها یا جوانهایی که متاسفانه غافلن، اینا تمام تلاش و کوششونه که خوب بالنده بشن، فربه بشن، رشد بکنن، خوب غذا بخورن، خوب جامه دربر بکنن و دیگر هیچ. اکثر اینها غافلن. اون بزرگان میگن مساله ساختمانی دنیا غفلت، ستون دنیا غفلت. غفلت هم یه نعمت خوبی است، اما گفتن تغافل کنید، نه غافل باشید. چون انسان اگر همش به فکر رفتن باشد دنیا را آباد نمی کنن، مگر به معنای دقیق که صحتی. خب اینا که زندگی گیاهی دارن اصلا به فکر عاطفه نیستن، مثلا پدر و مادر و عواطف و اجتماع و این زلزله عظیم بم که آمده، اصلا اونا به این فکر نیستن که خب منم یه وظیفه دارم، باید کمک بکنم، مقدورم هست، عنایتی بکنم. اینا اصلا نیست تو فضای این افراد غافل. نه اون بازیشون و نه قهقههشون هیچیش تعطیل نمیشه و نشون. اینا واقعا حیات گیاهی دارن، چون هر کسی به اندازه همت خودش هویت دارد. برخی هم زندگی حیوانی دارن، یعنی به فکر زاد و ولدن، به فکر ریاستن، به فکر جاه طلبین، به فکر جمع کردن مالن، همونطوری که حیوانات دارن. خب جاه طلبی و مقام خواهی و ریاست و برتری طلبی و اینا، سلطان جنگل کارش همینه. اونایم که ذخیره میکنن، پس انداز میکنن مثل مور و موش، همینه که اگه من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و یاکم، بازی هم میکنن و لذت ها هم میبرن، امثال ذالک. اینا حیات حیوانی دارن. این گروه ها باید بدونن هر کاری که انجام بدن سنت الهی بر این است این کار به مقصد میرسه. ما جوری کار کسی رو نمیگیم، سنت خدا بر این است که هر کسی کاری کرد برابر اون کار پاداش میگیره. خواست راه باطل بره میره، خواست راه حق بره میره، بلکه یه درآمدی تحصیل میکنه. حالا یا گیاهی زندگی میکنه یا حیوانی، این یه من. اما او خواسته هایی هم داره. خواسته های او مربوط به هوامداری اوست، جهان تکوین که تابع خواسته اونی. او خیلی چیز در سر می پرورانم. او رو نه نظام تکوینی مسئولیت دارد انجام بده، نه سنت الهی اون رو امضا میکنه. پس بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، بعضی ها حیوانی زندگی میکنن. این دو گروه، اینا که گیاهی زندگی میکنن یا حیوانی زندگی میکنن، هر کاری که کردن این کارشون مقصد میرسد. مطلب سوم، مطلب چهارم، اینا هستند و ایده ها و آرمان ها و آرزوهای اونها. هیچ کسی سند نسپرده که به آرزوی اونها کسی عمل بکنن. که آرزوی های اونها به نحو موجبه جزئیه است، یعنی قضیه محمل است که در قوه موجبه جزئیه. به بعضی آرزوها میرسن، به بعضی آرزوها نمیرسن.
آرزوها را دیگری باید تنظیم بکنند. کار را سنت الهی مسئولیتش به عهده میگیرد. اونجا که مربوط به کار است فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کسی دنیا میخواهد، زیور و زیدنه میخواهد، آرمانی دارد، ما به آرمانش گوش نمیدیم، ما به کارش مینگریم. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. او بسیار چی میخواهد؟ برابر کار مزد میگیره، اما نه برابر آرمان و مقصد برسد. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، حیات دنیا اون زندگی های اولی و کالاهای ضروری، زینتش اون تفاخر و تکاثر و امثال زاله که لذت های زائد بر ضرورت های زندگی است. فرمود او بخواهد به دنیا برسد برابر کار میرسد، بخواهد به زینت دنیا برسد برابر کار میرسد. شب و روز داره تلاش میکنه، قدرت ابتکار هم دارد، فناوری هم دارد، نوآوری هم دارد، با کارگرانش کار میکنن، کسی جلو کار اینا رو نمیگیرن. اما خیلی خواسته دارد او، نه سنت ما در برابر خواسته او مسئولیت دارد، نه نظام الهی که تابع سنت ماست به گوش به خواسته او میدهد. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. و هم فیها لا یبخسون، بخص، نقص، کمبود، کاهش تو کار نیست، هر کسی کاری کرد ما مزدش میدیم. اما حالا این دو مطلب باید یادش نره که نظام ما در برابر خواسته های او مسئول نیست. یک، کل هویت او در برابر سنت ما مسئول از خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو او را تعقیب بکند. دو، دیگران میروند دارالحیات، ان دار الاخرت لهی الحیوان، این میرود دار البوار، ایران باید بدونه. پس خودشو نیروهای تحت امرش هر کاری بخوام بکنن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، صنعت دارن، بر مقصد برسن، چه بخواهن ضرورت های زندگی رو تعیین بکنن، چه بخواهن تجمل زندگی رو تعیین بکنن. اما آرمون خواهی اینجا قدغنه، برابر میل اینها کسی عمل نمی کنن. چهارم اینه که اینها با کل مجموعشون تحت امر ما هستن، مستقیم به جهنم می روند. ما به اینه دیگه مهلت نمی دیم. من که این همه عقل و نقل و فطرت و انبیاء و اینا آمدن این را آدم بکنن، اینا یا گیاهی زندگی میکنن یا یگانی. فرمود به این که نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، هیچیش کم نمیاد. لکن اگر بخواهن بحثای معنوی داشته باشه، اراده خواهی کنن، نه اون اینچنین نیست. تو سوره مبارکه اسراء آیه 18 به بعد فرمود من کان یرید العاجله، کسی دنیا میخواد، اراده میکند که اینجا بخواد خوش بگذره، باید بدونه ما فقط برابر کار رو به کالا میدیم. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هرچی ما بخواهیم، نه هرچی او بخواهد. او خیلی چیز ممکنه بخواهد، او دلش میخواهد که این افزونگری را ادامه بدهد تا یه ملتی را غارت کنه، ان تکون امتون هی اربا من امه، این بشه ما جلوش میگیریم، احسن و عطافن و رعیا بشه ما جلوش میگیریم. اینجور نیست که نظام عهده‌دار باشد سنت الهی که برابر میل و آرمان هر کسی عمل بکنه. عجلنا له فیها یعنی دنیا ما نشاهو، نه ما شاهه، لمن نریدو، نه لمن اراده. لمن اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، اینجا به عنوان مجبه کلی است. هر کس قدم آخرت بردارد، هر چه خواست برابر خواسته او ما میدیم، نه برابر عمل او. حالا تو چی بخواهد؟ یه وقتی جناتون تجلی من تحت هر انهار بخواهد، یکی گذشته از این اند ملیک مقتدر بخواهد، یه وقتی گذشته از این فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی میتلبد، ما هر سه بخشش بهش میدیم تا او چی بخواهد از ما. این تو نیست که او چیزی بخواهد ما بهش ندیم. میمه ده به موجبه کردی هست. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن، یعنی حسن فعلی داره، حسن فاعلی داره، فعلاه کام سعی هم مشکوره، هیچی ما کم نمیذاریم به نحوه موجبه کلیه. خب پس آرمون خواهی این چه نیست. خیلی هستن که به دنبال دنیا میدون گیرشون نمیاد. در بخش های دیگر هم همین معنا رو به صورت های دیگر بازگو فرمود که فرمود این چنین نیست، اگر اونا بخوان هرچه که اونا به طلبن ما بهشون بدیم. آیه 20 سوره مبارکه شورا اینه، من کان یرید و حرف الاخره، که این قوی تر از آیه سوره اسراس از یک نظر. همون من کان یرید و حرف الاخره، کسی کشت آخرت می طلبد، ما نه تنها همه خواسته های او رو می دیم بلکه افزوده می کنیم. نظر لهو فی حرسی، اما و من کان یرید و حرس دنیا نوعتهی منها، نه نوعتهی ایاها، نه فرمون هرچی او خواست من بهش میدیم، بعضی از دنیا رو بهش میدیم. بنابراین اراده، نیت، هرچم خالص باشد در مسائل دنیا، کسی فقط خالصا همین دنیا رو میترود، کسی گوش به خروس او نمیدد، این خروسش این نفاقه. اما کسی آخرت و معارف برتر بطلبد، هر اندازه که میخواهد بدون کم و کاست به او میدن و افزوده. لذا در جریان آخرت فرمود من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسهی، نه تنها نوتهی، نه تنها همون اندازه که او کچون من جابل هسته، نه فلو اشتم سال هست بلاخره، حداقل من جابل حسنه فلاو خیر منها، حداقلش اضافه است، حالا چند برابرش روشن نیست. اما و من کان و یرید و هر صد دنیا نوتهی منها ولی و ماله فی الاخره من نصیب. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.